نام خداوند. محضر دوستان گرامی، هموطنان ارجمند سلام عرض میکنم و از آمدنشون به این محفل مبارک و این محضر خجسته سپاسگزارم و از اینکه فرصتی به دست آمده است تا در یکی از شبهای عزیز امسال که مصادف با شب رحلت مولاناست، اما پیروان مولوی اون رو عید می‌گیرند و جشن می‌کنند و سالگرد رفتن مولانا از غربت به وطن می‌دانند، ما گرد هم آمده ایم و از این گرد همایی باید خوشنود باشیم. جمعی است که به یاد و به نام یکی از بزرگان تاریخ فراهم آمده است. سرها و دلهایی هستند که از پیام و کلام یکی از نابغه های نادره تاریخ مستی می کنند و سرور می ورزند. چنین جمعی البته خجسته است و من هم به نوبت خود در این خجستگی سهیم و شریکم و خداوند منان رو سپاس می‌گذارم که چنین کامیابی رو برای همه ما فراهم آورده است. مولانا جلال الدین البته با ایرانیان و با پارسی زبانان نسبت ویژه دارد و ما هم به این نسبت ویژه مباهی و مبتهجیم و افتخار میکنیم، اما باید بدانیم که این بزرگها و بزرگانی چون او، همچنان که بارها گفته شده است، در خانه و در حوضچه تنگ هیچ ملیتی نمی گنجند. بزرگی آنها به همان است که خورشید صفت بر سر همه عالمیان میتابند و دریا صفت به همه گوهر و باران میرسانند و چنان سخاوتمندند که دستهای کریم خود رو به روی همه مشتاقان و محتاجان گشودند و همه میتوانند بر سر سفره آنها بنشینند و لقمه و جرعه برگیرند. ما البته خوشنودیم که با او نزدیکترین، چرا که با او هم زبانیم. اگر دیگران از ورای حجاب و پرده ترجمه باید او رو بشناسند و سخن او رو دریابند، ما بی واسطه چنین می کنیم. اگر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. ما به حاجب و دربان و واسطه و دلیل نیازی نداریم و به همین دلیل اگر شکر این نعمت را نگذاریم کافر نعمتیم. وقتی که این گنج شایگان به رایگان در اختیار ما قرار گرفته است، اگر حق او را نشناسیم و گرسنه و محروم در کنار این گنج بنشینیم و کسب توانگری نکنیم، باید که از کسی ننالیم. گفتاز که نالیم که از ماست که بر ماست. من امیدوارم در جنب سرور و بهجتی که از این اجتماعات و از یاد این بزرگ برای ما حاصل می شود، همتی هم بورزیم جوانان خود رو با این منابع گرانبهای تاریخی و فرهنگی آشنا کنیم، زبانشون چنان باشد که بتوانند بیواسطه از سرچشمه ها آب بردارند، دانششان چندان باشد که بتوانند درک مستقیمی از پیام این بزرگوار داشته باشند و این ادراک رو انتقال بدهند و نسلهای دیگر را هم فرهیخته و توانگر کنند. رسالت تاریخی ما، وظیفه فرهنگی ما این است و دیگران چنین کرده اند تا امروز به دست ما رسیده است، ما هم باید چنان کنیم تا آیندگان بهره ببرند. بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند، چو بنگری همه برزیگران یکدیگریم. این وظیفه برزیگری رو نباید فراموش کنیم. عنوانی که سخن من امشب دارد و اعلام شده است عبارت است از عربستان رومی. تعبیر رومی از ما نیست، یعنی بیشتر در ادبیات غیر ایرانی و در عربیات لاتینی یافت می شود، چرا که مولانا سهم عظیم عمر خود رو در اونجا که امروز ترکیه نامیده می شود و قبلا به امپراتوری روم شرقی اختصاص و انتصاب داشت به سر برد و در همونجا هم از دنیا رفت و مدفون شد. تعبیر عارف بلخی نزد ما شناخته شده تر است. او اینکه بلخ هم امروز وجود ندارد و به درستی نمیدانیم که این شهر در کجای افغانستان کنونی بوده است. تحقیقات تاریخی به ما میگوید که مولوی شاید در جایی که امروز تاجیکستان نامیده میشود به دنیا آمده باشد، یا در مرز افغانستان و تاجیکستان. اما هیچ کدام اینها البته در فهم پیام او یا در عظمت تاریخی او هیچ مدخلیتی ندارد. تاجیکی بسیارند، افغانی فراوانند، ایرانی فراوانند، فارسی زبان بسیارند، ولی مولانا از میان آنها یکیست و اون یکی بودنش هم به خاطر همان مزایایی است که در کلام او هست، به خاطر تجربه است که در وجود او به پا شد و به خاطر اون کیمیایی بود که به مس وجود او رسید و او رو طلا کرد. اونچه که مولوی رو مولوی کرد و امروز هم ما او رو به اون صفت و اون سمت میشناسیم، چیزی است ورای حیطه زبانها و ملیتها و خاکها و کشورها. مولوی بر کتاب خود هیچ نامی ننهاده است. اونچه که امروز به کار می رود، یعنی واژه مثنوی، چنان که می دانید یک واژه معنای عام دارد، نوعی از شعر است. همونطور که بر دیوان یعنی مجموعه غزلهای خود هم نامی ننهاده است و به دیوان شمس مشهور شده است، این نهایت بی تکلفی مولانا رو می رسانم. و اگر بخواهم نشان بدهم همین یک قلم را که این مرد آزاده چگونه همه تعلقات رو فرو ریخته بود و در بند هیچ یک از این آداب و رسوم مرسوم نبود، همین از اینجا میتوان آغاز کرد. یک کتابی دارد مولانا که مجموعه سخنرانی های اوست، درس های خودمانی است که با مریدان خود و دانش جویان خود و اصحاب خود در میان نهاده است. به زبان فارسی هم هست و حاوی داستانها، نکتها و بصیرتهای فوق العاده عالی است. به زبان خودمانی برای فهم مثنوی هم کتاب شاهکاری است، یعنی مدد بسیار میرساند، چون پاره از نکتهای پیچیده مثنوی در آن کتاب به روانی و به بیان سهلی آمده است. می دانید نام این کتاب چیه؟ نام این کتاب فیه ما فیه، ولی این نامی نیست که مولانا گذاشته باشه بازم. و عجبتر خود معنای این کلمه است، فیه ما فیه، یعنی در این کتاب هست اونچه که در این کتاب هست، یعنی هرچی اون توه اون توه، به همین سادگی. خب این که نام نیست، این فقط از سرباز کردن است، این فقط ظاهراً یک نامی نهادن و رها کردن است و بیش از این که دلالت بر محتوای کتاب بکند، که هیچ دلالتی نمی کند دلالت بر بیتعلقی مؤلف و گوینده یا اون کتاب می کند، که در بند این که نام زیبا یا نام پرتمطراقی انتخاب بکند و بر کتاب بگذارد و دلها رو برو باید، چشمها رو خیره بکند و جانها رو به خضوع وادارد، آدمیان رو به تحسین وادار کند که کتابی عظیم از مؤلفی فرهیخته، به هیچ وجه این چنین نیست. شما می دانید مولانا مرد سخن بود، زبردست بود، در مهارت او در سخنگویی جای هیچ شبهه نیست. یک ذهنی داشت خزانه بیپایانی از تصاویر شعری و یک بیانی داشت به برندگی شمشیر اما به لطافت آب و به شیرینی شکر. وقتی که سخن میگفت دلها رو میرو بود، جانها رو به خضوع بادار میکرد. همین انسان با این توانایی استثنایی که در سخن گفتن و شعر گفتن داشت، مطلقا میناگری در کلام نمیکرد، سخن خود رو نمی تراشید، باز نمی گشت که کلمات و اشعار خود رو بخواند و اونها رو قدری شاعرانه تر و بلیغ تر بکند. به همون شیوه وحشی و طبیعی و آزاده که از ذهن او و زبان او بیرون آمده بود بر کاغذ می ریخت و اون رو رها می کرد. ابیات مشهور مولانا در این باب که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. لفظ و حرف و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر ثبات و دم زنم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، آن دمی را که نداند جبرئیل، وان دمی که از آدمش کردم نهان با تو مویم، ای تو اسرار جهان. من واسطه ی حرف رو، سخن رو، زبان رو، شعر رو، قافیه رو، همه این حجاب ها رو میدارم تا بی واسطه با تو سخن بگویم. قافیه کیست که درآید و من رو به خود مشغول دارد؟ من در زیبایی شعر بکوشم اما دیدار تو رو از دست بدهم، یک لحظه حضور در محضر تو را از دست بدهم. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. این هم از بی‌تصنعی اوست، این هم حکایت از یک روح آزاده‌ای می‌کند که اصناف زنجیرهای تعلقات که بر دست و پای این اون بسته بود و اونها رو اسیر نگه می‌داشت همه رو دریده است، همه رو فرو ریخته است و می تواند مثل یک عقاب پرواز بکند. و این پرواز برای او فقط به دلیل این سبکباری و سبکبالی بود. کسی که سنگین است نمی تواند بدود، نمی تواند پرواز بکند. ظاهر با ترس می تازد به پرشگان، پران تر از برق هوا. و او مثل برق در هوا می پرید به خاطر این سبکی که از عشق و از آزادگی حاصل کرده. این مقدمه خوبی بود برای اینکه من وارد بحث اصلی خودم بشم. مولانا نامی بر آثار خود ننهاده است. مثنوی یک اسم کلی است، دیوان شمس یک اسم کلی است، فیه ما فیه از همه اینها عجیب تر است. اما اگر من بلفضولی کنم و بخواهم نامی بر کتاب و بر کل آثار مولانا بگذارم، آنگاه خواهم گفت که یک نام شایسته همه اونهاست و آن طربنامه یا طربستان است. مولوی شاعری بود، انسانی بود در حد اعلای سرور و بهجت و شادمانی. شما تا آثار او رو نخوانید، اشعار او رو نخوانید، این نکته رو که من میگویم به درستی درک نخواهید کرد و اندازه او رو چنان که هست نخواهید دانست. این سرابهای دیوان او و اشعار او یک دریا مسرت است، از شیرینی موج میزند. محال است که کسی در کنار این دریا بنشیند و خسته جان و ملول برخیزد. همه ملالت ها رو می زداید، مثل آب پاک همه چرک ها و پلیدی ها و آلودگی ها رو می شوید. آدمی احساس تراوت می کند، احساس طهارت می کند. همون که خود مولوی می گفت که مردان خدا چنانند که در جان انسان قیامت می کند. یعنی وقتی که در کنار آنها می نشینید زنده می شوید، زندگی دوباره پیدا می کنید. در درونشون صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست، کمترین کاری که می کنن همنشین خود رو مست می کنن. قیامتی محشری در جان او به پا می کنن که می فهمن که جان تازه یافتن، حیات نو پیدا کردن. مولانا از زبان پیامبر می گوید که آمدن نزد پیامبر اسلام علیه السلام، گفتن که آقا قیامت کیه؟ هی قیامت به پا میشه؟ گفت من خودم قیامتم، شما دنبال قیامت چرا میگردید؟ زو قیامت را همی پرسیده اند، که از قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال میگفتی بسی، کی ز محشر حشر را پرسد کسی؟ از محشر که نمیان سراغ محشر رو بگیرن. شما در مقابلتون این محشر نشسته، نشانه او این است که در جانهای دیگر قیامت میکرد و این نشانه در مولانا به وضوح دیدنیست. بی جهت نیست که این مرد ماندگار شد. مولانا که دم این و اونو ندیده بود، به سفارش این و اون مولانا نشد. اینطور نبود که نامش رو چند بار تو رادیو ببرن و در روزنامه بنویسن تا شهرتی پیدا بکنه. این خبرها نبود. اون چه که او رو شهره عام و خاص کرد و ماندگار در تاریخ کرد، همون قوت او، صلابت او و دریا صفتی او بود که هیچ وقت خشک نشد و همچنان در تموج و تلاطم است. باز باشه باب بر جویای باب، تا رسند است و قشورن در لباب. این خطابی است که مولوی به مولانا میکنه، به مولا علی میکنه و ما هم میتونیم خطاب به خودش بکنیم و بگیم ای پنجره‌ای که به روی آفاق معنویت بازی، همواره باز باش تا قشرها بدل به مغز بشوند، تا پوستها به حقیقت و به باطن نزدیک بشوند. برای اینکه او در طول تاریخ چنین نقشی رو بازی کرد. یکی از آثاری که مولوی داره، علاوه بر این قیامت کردن، علاوه بر درس دادن، علاوه بر این که آدمی رو نگاهش رو به جانب بالا معطوف میکنه، یکیش همین طرب افکنیست. مرد بسیار شاد و طربناکی بود و این طربناکی رو به طور طبیعی در دیگران هم تزریق میکرد. از این غزل آغاز کنم، این دو بیت این غزل رو بخوانم تا بعد سخن رو دنبال کنم. میگوید که اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. معنای شعر روشن است. میگه آدمی در دو حال بیشتر نباید باشه، یا در حال طلب یا در حال طرب. اگر به یار نرسیده باید طلب کنه، دنبالش بره تا پیدا کنه. اگرم رسید که این وصال طرب انگیزه اصلا بی اختیار طربناک میشه. اگر تو یار نداری چرا طلب نکن، خود اون طلب هم طرب انگیزه، ولی اون وصال به مراتب طرب انگیز تره. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. می نشینی کاهلانه، میگه کار سختیه، کار عجیبیست، این چه دعوتیست ما رو میکنی. میگه عجیب تویی که اهمیت این رو درک نمیکنی، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی، عجب تویی که نمیفهمی که این کانون طرب و این منبع شکر هست و نزدیک توست و تو یک قدم بر نمیداری تا به اون برسی. تعجب شگفتی در کار توست. خب از این همین دو بیت از یک غزل مولانا در حقیقت مسیر زندگی او، آغاز او و پایان او تعریف می شود، آشکار می شود. عمری رو مولوی در طلب گذران، ولی نهایتاً به طرب رسید. این که می گویم او یک عارف طربناک بود، برای این که به یار رسیده بود. اگر در فراق به سر می برد، اگر در مقام جدایی بود، البته دل او این چنین پر از بهجت و طرب و شادی نمی شد. پس معلومه که اون طلب نتیجه داده بود، جواب داده بود و او به وصال معشوق رسیده بود و لذا درهای طرب و بهجت به روی او باز شده بود. در هیچ دیوانی شما به اندازه دیوان شمس که مال مولاناست سخن از طرب نمی بینید و سخن از فرو کوفتن غم و اینکه اصلا با غم با عارفان کاری ندارد، به وجود اونها راهی ندارد. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش. خون انگوری نخورده، یعنی شراب، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا شکار ماهی، تا چو دال و نون خمیدم تا شدم زنون خیش. بعد از این ما را مگو چونی، یا از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون غم بر ما حلال، خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. شما از این بلیغتر می توانید پیدا کنید سخنی رو؟ یک کسی به می می گوید که من از تو میترم، ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، تو می خوای مرا مست کنی، تو می خوای برای من شادی و مسرت بیاری، من از تو صد بار مستی آورترم، ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. برو این می رو به محبوسان، به زندانیان غم بده. غم نزد ما راهی نداره، پیش ما جایگاهی نداره، اصلا جرأت نمی کنه نزدیک حریم حرم ما بشود. این جان چنان پر از و آکنده از شادی است که اجازه‌ای به غم نمی‌دهد. حالا چگونه شده بود که مولوی این همه طربناک شده بود؟ آیا آدم بیخیالی بود، آدم بیرگی بود، آدم بیغیرتی بود، یا چیزی در جان او دمیده بود، آفتابی که برای همیشه او رو روشن نگه می‌داشت؟ و اگر واقعا راهی مکانیزمی برای این هست، ما هم بیاموزیم. این بزرگان به هر حال وجودشون، زندگی و تاریخشون باید درس باشه و از آنها باید یاد گرفت. مولوی بارها چنان که گفتم این نکته رو تأکید و تکرار کرده است که خودش رو به آبی شسته بود که دیگه آلودگی نداشت، غبار غمی بر خاطر او نمی نشست، از دریای نوشیده بود که دیگه رنگ تشنگی رو نمی شناخت و احساس تشنگی نمی کرد. به تعبیر خودش تا مدتی گریه بود، اما یک مرتبه سراب ها خنده شد. تا مدتی مرده بود، اما زنده شد. تا مدتی فانی بود، اما پاینده شد. اون غزل معروف مولانا رو همه شنیدید دیگه، که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا. میدونید چرا؟ در اون غزل مولوی سر این ماجرا رو برای ما میگه. در واقع این غزل گفتگویی است میان مولانا و شمس تبریزی، در اون برخورد استثنایی غریب و شگفت‌انگیز. شمس به مولانا چیزی یاد نداد، یعنی از مولانا عالم‌تر نبود. شمس آدم عالم فرهیخته‌ای بود فی نفسه، اما به هیچ وجه در اون مقام نبود که بتواند به مولوی فقهی، فلسفهی، کلامی، ادبیاتی چیزی بیاموزه. این چنین نبود. در واقع نه تنها به مولانا چیزی یاد نداد، بلکه به مولانا گفت چیزایی رو که یاد گرفتی بعد فراموش کنی. یعنی درست در جهت عکس حرکت کرد، گفت تو خیلی سنگین شدی، باید خودت رو سبک کنی. این دستور و این نسخه‌ای بود که شمس به مولوی داد. در همین غزل شما میبینید مولوی نقل میکنه، میگه به من گفت که شیخی و سری پیش رو راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گفت تو پیشوایی، تو این همه مریدان داری، اصحاب دور تو میجوشند، تو چگونه میخوای حرکت کنی؟ اینا رو باید فرو بریزی، اینا رو باید کنار بریزی. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، پیش نیم گول نیم امر تو را بنده. گفتم که نه. تو عالمی، زیرکی، هوشمندی، حل مسئله میکنی، برای حل مسئله نزد تو میآیم، باید اینا رو رها کنی. و مولانا اینا رو رها کرد، یعنی یک قماری کرد، قماری که هیچ امیدی به برد هم نداشت، اما بالاخره برنده شد. در پایان میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. چرخ دو ستاه شدم، یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. من یه مرتبه عوض شدم، وقتی که این سنگینی ها، این بارها رو فرو ریختم، یک انسان دیگر شدم. و این همون آغاز بهجت است، یعنی گریه رفت و خنده به جاش نشست، گریه رفت و خنده به جای او نشست. گفت گرچه من خود ز ازل خرم و شادان زادم، عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. یه جور خنده دیگری رو من بلد شدم. و این شما این نکته رو بشنوید، از خنده زیاده اینجا جوک بگن ما هممون میخندیم، ولی اینو خنده نبود که شمس تبریزی یاد مولانا داد، اینو نبود. گفت عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن، در سرت چیست عجب که چو شکر میخندی، دو شب با که بودی که چو سحر میخندی، همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدای، لیک امروز بوتا نوع دگر میخندی، مست و خندان ز خرابات خدا میآیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر میخندی، بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، آفتابی تو که در روی قمر میخندی. این خنده ها که مولوی از او یاد میکنه اصلا با این قهقه های جاهلانه هیچ نسبتی ندارد. با اینکه آدمی برای سرگرمی بنشیند و چند تا لطیفه و جوک گوش بکنه و خنده بکنه، خنده هایی که صرفا از سر غفلت و به خاطر غفلت است، مطلقا اینطوری نیست. شکوفایی وجود است. این گلی، این قنچه‌ای که بیشکوفه بدل به گل میشه. و این مثال انقدر نزد مولانا مثال عزیزی است که همیشه تکرار میکنه. قنچه‌ای که میخنده و گل میشه، این هم شکفتن این قنچه است. این از درون جان او برمی‌خیزه. این شکفتن را مولوی خندیدن مینامد. و این که میگوید من قبلا دچار قبض بودم، گریه بودم و اکنون بدل به خنده شده ام، یعنی این مسرتی که به جای اون حزن و اون غمناکی نشسته است، این رو یکی از نتایج برخورد با شمس بود. خب چطوری شد که چنین خنده‌ای بر لبان او نشست؟ تا انتهای عمره، ما الان در شب وفات او هستیم، در داستان‌ها هست که هم خودش و هم فرزندش وصیت کردن وقتی که اونها رو به گورستان میبرند با دفنه‌ای ببرند، روزه نخوانند، گریه نکنند و صدا به ناله و فریاد بلند نکنند، بلکه شادی کنند. خب این تصوری بود که مولوی از مرگ داشتی که اون رو روز شادی میدونست نه روز مرگ. گفت مرگ کذبه جمله اندر وحشتن، میکنند این قوم بر وی ریشخن. صوفیان رو میگه، عارفان رو میگه، میگوید این مرگی که همه از اون میترسن و همه گریه میکنن، چه خود کسی که میمیرد چه کسی که پس از اون مرده باقی میماند، برای دیگران اسباب خنده، اصلا اسباب شادیه. ابتدای سخنم گفتم کسی مولوی قصه ای رو نقل میکنه، میگه بلال از صحابیان پیامبر وقتی که میمرد همسرش کنارش نشسته بود و به همین سخنان معمول پرداخته بود که از میان ما میروی، ما رو تنها میگذاری، ما در مصیبت تو و در غم تو دچار حزن میشویم، گریه میکنیم. گفت جفت امشب غریبی میروی، از دیار و خیش غائب میشوی، گفت داری به قربت می. گفت نی بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن. گفت درست به عکس اونیست که تصور، من اینجا غریب بودم، وطن اصلی ما جای دیگه است، من دارم به وطنم میرم، من چرا غمناک باشم، شماها چرا غمناک باشید؟ این اصلا لحظه شادی است، لحظه شادی است. برای مولانا لحظه شادی بود حقیقتا. و اون غزل مشهوری که از او به جا مانده است که گفتن آخرین غزلی است که مولانا گفت، رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من غریب شب گرد مبتلا کن، ما ایم و موج سودا شب تا به روز، تنها خواهی بیا ببخش، خواهی برو جفا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گفت من دیشب دیدم یه کسی من رو میخاند، یا قوم منا عجیب و دائی الله. این جمله رو هم از او نقل کردند، این دعوت کننده الهی رو اجابت کنید، منو به مهمانی میخاند، شما چرا گریه میکنید؟ جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست؟ مهمان میدید خودش رو در این عالم، اینجا رو سفره ضیافت میدید، تازه ضیافت بالاتر و بهتری رو در اون جهان میدید. چون مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست میشناسم، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی، خوابی که به بزم توست راهش، گردن نکشم ز خوابگاهش. یه چنین تصویری اگر آدم از این سفر داشته باشه، سفری که برای خیلی ها تلخه، سفر به تاریکیست، سفر به ناکجا آباده، این به جایی که گریان بره خندان میره، خندان میره. اقبال لاهوری خدا رحمتش کن، شاعر هندی پاکستانی فارسی زبان، شاعر حکیم، یکی از اشعار فوق العاده زیباش، میدونید اقبال خیلی زیر تأثیر مولوی بود، خیلی زیاد و افتخار میکرد، میگو مثلا کتاب مثنوی قرآن به زبان فارسی است، قرآن به زبان فارسی. در یکی از اشعارش میگوید نشان مرد مؤمن با تو گفتم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. این نشان آدم مؤمنه، کسیست که اصلا ساختار این عالم رو میشناسه، میدونه این جهان ظاهری داره، باطنی داره، لایه زیرین داره، لایه زبرین داره، در بیرونی داره، اندرونی داره، و در او آدمی سفر میکنه، سفر تکاملی میکنه. و به این خاطر به تعبیر اقبال، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. مولانا اینجوری بود، من میخوام سر این رو برای شما بگم، چجوری میشه آدم اینقدر طربناک باشه؟ خب ما در روزگار حاضر میدونیم که چگونه خودمون رو به اصطلاح خندان کنیم، سرگرم کنیم، یک خوشی موقتی فراهم کنیم. خود مولوی اتفاقا در این باب میگه، میگه تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خنگ و بنگ بر خود می‌نهند. که همه مردم زیر بار رنج هستی هست. این زندگی، این هستی رنج داره، گرانه، سنگینه، به نحوی میخوان بار زندگی رو سبک بکنن، سبک کنن ولو موقتا. چه کار میکنن؟ ننگ خمر و بنگ بر خود مینن، سراغ مخدرات میرن، چیزی که تخدیرشون کنه، بیخبرشون کنه. بله، به قول مولانا گفت که زباده هیچ اتگه، به قول حافظ زباده باده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بیخبر دارد. میگه هیچ خاصیتی در باده در می نباشه، یه چند لحظه ای تو را از این عقل بیخبر نداره، یعنی مستت میکنه، یعنی بیخبری. مولانا هم همینو میگه، میگه علاجی که مردم یافتن تا دمی از رنج هستی وارهند، و این تعبیر رنج هستی فوق العاده با معناست، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فخ یعنی دام. همشون فهمیدن که این زندگی، این هستی مثل یه دامه، مثل یک زندانه. فکر و ذکر اختیاری دوزخ است، می گریزند از خودی، در بی خودی یا به مستی یا به شغل مهتدی. خودشون رو سرگرم می کنن، مست می کنن، تخدیر می کنن، غافل میکنن، به قفلت میزنن. حالا شکلای مختلف، البته اگر روزگار ما بود مولانا تلویزیون رو هم میگفت، رادیو رو هم میگفت، فیلم هم میگفت، همه دارم میگفت، ولی اونقدر کلی گفته که همه اینا رو هم شامل میشه دیگه. یه جوری آدم خودش رو از خودش غافل کنه، یه مدتی نفهمه چه خبره. این دیگه حد اکثر شادی است که مردم دارن، وقت دوباره زندگی شروع میشه با همون رنجها، با همون زجرها، با همون دشواریها و اون غمها و تنگناها که همراه اوست، و این چنین ادامه پیدا میکنه تا انسان بازم بیخبرانه، بدون اینکه معنی اون حادثه بزرگ زندگی خودش یعنی مردن رو بداند، میفته و میمیره. اون حادثه، حادثه بی نظیریست برای هر کس، میفته و میمیره. خب عارفان ما اینجوری نمیخواستن دیگه. مولوی در واقع داره برای ما خوب توضیح میده در قصه مارگیر و اژدها در دفتر سوم. قصه رو عموم شما لاجرم شنیدید، قصه مشهوریست. کسی بود، مارگیری بود که میرفت از کوه اینجا و اونجا مار اژدها به اصطلاح شکار میکرد و میابرد برای تماشا به شهر. مردم جمع میشدن، پولی به اون میدادن، کاسبی میکرد. یه بار به کوه رفته بود، زمستان بود، همه جا یخ بسته بود، یک مار بزرگ افسرده یخ زده ای رو پیدا کرد. فکر کرد مرده اصلا، برداشت و این مار رو با خودش آورد، به قول مولوی آورد به بغداد در عراق، آورد و در میان شهر و ندا در داد که اژدهای آوردن. مردم هم شنیدن مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. جمع شدن تماشا میکردن، مارگیر هم کاسبیشو میکرد، پول میگرد، اما خورشید عراق هم به قول مولوی کار خودش رو میکرد. تابید و تابید و فضا گرم شد و یخهای بدن این مار، این اژدها آب شد، جون گرفت، جهید. و در اولین قدم خود جناب مارگی رو یه لغمه کرد، تا بعد هم که به دیگران حمله کنه و آسیب برسه. خب این داستان، داستان ساده ایست. مولوی ده ها پند و نکته از این قصه بیرون آورد. یکیش همینه، میگه اون اژدهایی که ممکنه جون بگیره و آدمی رو بکشه، اون همون نفس آدمی است. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این اژدها رو معرض جاذبه های قرار نده که بجنبد و بجهد و تو رو بکشد. و تو را اولین لقمه خودم بکنم. اگر مربا و مزکا هستی، اگر قوی و نیرومند هستی که هیچ، اگر نیستی طرف چیزی نرو که در میدان جاذبه او قرار بگیری و همه چیز خودت رو ببازی. اقلا این مقدار پرهیز رو داشته باش، زیر خورشید عراق نرو بخور. دستور پرهیز میده. ولی قبل از اینکه به این نکته پایانی داستان برسه، مطلب دیگری رو میگه که اون رو من میخوام اینجا مورد تأکید کنم. میگوید که ابتدای داستان میگه بله، مارگیر رفته بود برای گرفتن مار و آوردن که خلایق تماشا کنه. همینجا توقف میکنه در داستان، میگه مارگیری بهر حیرانی خلق مار گیرد، این نادانی خلق. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار نوست. میگه شما ببینید روزگار رو، یه مارگیری میره مار میگیره که مردم بیان این مارو ببینن حیران بشن، سرگرمیشون بشه، از خودشون غافل بشن. بعد میگوید من از این تعجب بکنم، هزاران ماه هزاران کوهستان باید به تماشای انسان بیان. تماشایی ترین چیز تو این عالم آدمی است. بعد این آدم خودش رو رها کرده رفته به تماشای مار، پولم تازه میده، حالا به جای مار شما بذارید فلان فیلم، فلان فیلم، فلان نمایش شد. همینه دیگه، مارگیری بهر حیرانی خلق مار گیرد، این نادانی خلق. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. اینا همون قفلتیست و همون سرگرمی هاییست که مردم انجام میدن برای اینکه خوش بشن، بخندن و همچنان که گفتم بار هستی رو موقتاً سبک بکنن. این خنده ها اون خنده های عارفانه نیست، اون خنده های عاشقانه نیست، اون خنده هایی که از سر شکوفایی روح برخیزه، از سر سبکباری برخیزه نیست. خنده هاییست که بلا فاصله دوباره به جاش غم فشار میاره، وارد میشه و حزن و ملالت مستولی میشه. خب پس از مولانا چه بود؟ چند تا چیزه من مایلم اینجا عرض بکنم، چون جلسه ما که فقط برای ستایش مولانا نیست، من واقعا میخوام خدمت شما بگم که این بزرگان از کجا وام میکردن و این سرمایه ها رو از کجا آورده بودن، راهشون و اون مسیر سلوکشون چه بود، خوبه دانستنش. خب اولین نکته برای شادمانی و برای بهجت و برای خنده واقعی که از سر شکوفایی جان برمی‌خیزه عبارت است از آزادگی. آزادگی میدونه یعنی چی؟ یعنی آدم بسیاری از چیزهایی رو که به او آویزونه، این تعلقاتی که در اینا رو فرو بریزه. این البته شجاعت لازم داره، آسان نیست. حالا بنده که دوستان عزیز رو اکثرشون نمیشناسم، از خودم باید بگم، ما تو زندگی خودمون وقتی بگردیم اینقدر چیزای نالازم میبینیم که بی خودی ما رو محاصره کرد. اینا جز تعلقات دیگه مگه نیست؟ اینقدر کانکشن های بی جهت، رفت و آمد های بی خود، وسایل زیادی در زندگی، پذیرفتن دعوت های نابجا، زیر بار منت ها رفتن، خرید های نادرست، هر کدوم که شما میتونید حساب بکنید اینا تعلقات دیگه. اینا هر کدوم که میاد یه بخشی از روح شما و ذهن و مغز شما رو اشغال میکنه. توجه میکنید؟ چون به هر چیزی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. دلت رو به هر جا که دادی یه چیزی رو ازت گرفتن و رفته رفته یه مرتبه بینی پر از دیگرانی و خالی از خود. خیلی مهمه این آدمی این پهنه وجود خود، این انبان وجود خودش رو گشوده برای اینکه توسط دیگران پر شود اما خودش خالی شد. اینجا که میرسه دیگه خنده های او خنده های واقعی نیست. اگرم میخنده دیگری داره میخنده، چون اون چیزا رو اونا ریختن در وجود این. شعر اقبال لاهوری باز اینجا به یاد من میاد، میگوید که همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فروشوی خیال دگران، در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. آدم با پر و بال دیگری که نمیتونه بپره، به خنده دیگر، خنده دیگری که خنده ما محسوب نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری و شیخ محمد تقی جعفری، مرد بزلگو و شوخ طبع و نکته سنجی بود. یه بار میگفت که دو نفر در کناری ایستاده بودند و با هم میگفتن و میخندیدن، اون یکی برای او جوک میگفت اونم میخند، یک نفر سومی که خیلی از اونها دور ایستاده بود اونم میخندید. به او گفتن که تو که نمیشنوی، تو برای چی میخندی؟ گفت من به شما اعتماد دارم، میدونم که شما بی خودی نمیخواد خندیدن. آدم باید خودش خندش بیاد و الا این که یکی دیگه میخنده پس منم بخندم، خنده تقلیدی به قول مولانا. باور کنید خیلی از چیزهای ما همین جوریه دیگه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست امناکی تو. تا تو هر چه رنگ تعلق بگیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. این تعلقات رو باید کم کرد و شما این رو بیاموزید واقعا، یعنی به پیروی از این بزرگان هر چه که زائد و غیر لازمه فرو بریزید، حتی پایی از چیزایی که لازم دارید. بالاخره انفاق یعنی چی؟ گذشت یعنی چی؟ بخشش یعنی چی؟ آدمی که اهل گذشت نباشه روی شادی تو این عالم نمیبینه. این رو شما از من بشنوید و این درسی است که بنده در محضر این بزرگان هم گفتم. حالا هر کی از هر چه که داره باید ببخشه و از نداری ها که ما نگه، شما وقت زیاد دارید، خب این وقتتون رو در کمک به دیگران، پول زیاد دارید، نیرو و انرژی دارید، آبرو دارید، نمیدونم چه دارید، هر چه که دارید، بالاخره از اونی که دارید باید ببخشید. این آیه قرآن یادتون باشه خیلی مهمه، سرآمد همه دستورهای سلوکی و آیین‌های تربیتی است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به پاکی، به کمال، به تعالی نمیرسید مگر اینکه از اون چیزی که دوست دارین ببخشید، نه اون چیزی که زیادیه و دور انداختنیه. اون اسمش بخشش نیست. اونی که به جونتون چسبیده همون رو بکنید، از همون ببخشید. فوق العاده مهمه و واقعا راز شکوفا شدن و طاهر شدن و به کمال رسیدن و خندیدن، خنده واقعی بهجت همین است و این همون عین رکن آزادگی است. و این چیزی بود که شمس در واقع از مولوی خواست، گفت همون چیزی که تو دوست داری باید بذاری زمین. تو دوست داری بگن خیلی عالم بزرگی هستی، دیگه بذار کنار. میدونید در داستان ها آمده شمس جدا مولوی رو از مطالعه منع کرد، گفت دیگه یک صفحه کتاب نمیخونی. مولوی خودش میگه من به دیوان یکی از شاعران عرب متنبی خیلی علاقه مند بودم، این یکی رو یواشکی میخوندم، حالا بقیه کتابا رو کنار داشت. میگه من دیوان او رو در آستین داشتم. قدیما جیب توی آستین ها بود، مخصوصا لباده های بزرگ روحانی. محافظم میگه در آستین مرقع پیاده پنهان کن، کتاب و چیزا و پول و اینا همه رو توی آستین میذاشتن، در واقع جیب اونجا. میگه من دیوان متنبی رو در آستینم داشتم و یک شب متنبی اومد به خواب من، همون شاعر و قرن چهارم، گفت خواهش میکنم دیگه کتاب من رو نخون. شمس تبریزی گریبان من گرفته میگه چرا دست از سر مولوی بر نمیداره. من جواب اونو ندارم میدم. ول کن. حالا این قصه راست باشه یا نباشه، خب حاویه یه پیامیست، یه نکته ای توشه و اون نکته همین است. شمس درست انگشتش رو گذاشت رو همون چیزایی که مورد علاقه جانی مولوی بود. یه غزل خیلی لطیفی داره مولوی در دیوان شمس، میگه عقل میگفت که او را به زبان بفریبم، عشق میگفت خموش باش به جان بفریبم، شهوتی نیست که او را به زنان بفریبم. خیلی غزل مهم میسته. در اونجا میگه که اصلا افراد یعنی حوادث آدم مسابقه میذارن برای اینکه آدمی رو بفریبن. از راه عقل و علم نشد، از راه عشق، از راه پول نشد، از راه زن، از این راه، از اون راه، همه چیز در کار اینن که آدمی رو بفریبن و تنها راهش این است که آدم بتونه با اینها مقابله کنه. شمس درست انگشتش گذاشت رو همین، گفت ببین تو چند تا چیز داری تو این دنیا، یکی اینکه عالمی، یکی اینکه مرید زیاد داری، یکی اینکه سخنوری، خطیب زبردست، همه اینا رو باید ترک بکنی. دیگه سخنرانی ممنوع، کتاب خوندن ممنوع، مدرسه رفتن و درس دادن ممنوع، یه کاری هم بکنی مریدان هم از دور خودت پراکنده بکنی. و واقعا مولانا هم این کارها رو کرد، حقیقتا این کارها رو کرد. و اینه که میگه که تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. حقیقتا گفت این لباسای کهنه و پوسیده و ژنده رو همه رو در آوردم و به کنار ریختم، بعد دیدم که این جان من داره جامعه نو خودش میبافه، من یه پوشش تازه‌ای پیدا کردم، اطلس، اطلس پوش شدم بعد از اینکه ژنده پوش بودم، نو شدم بعد از اینکه کهنه بودم، به دلیل اینکه کهنه ها رو دور ریختم. تا این کهنه ها هست جایی برای نوها نمیمون. مرغ کو نادیده است آب زلال، اندر آب شور دارد پرواز. این آزادگی سر شادمانی مولانا بود. وقتی اینا رو رها کرد، این رهایی شما نمیدونید چه چیزیست. این بندی که بر دست و پای آدمی است خب اجازه پرواز نمیده، اجازه خنده هم نمیده. وقتی که این بند رو یک کسی برداره و شما حقیقتا ببینید که رهایی، چنان میپرید، چنان میپرید از مرغان هوا سبکبارتر. مولوی در باب توبه این همین، چون توبه کردن توبه واقعی یک همچی چیزیست. داستانی رو در دفتر پنجم مثنوی نقل میکنه، داستان غریبیست. میگه مردی بود که صورت زنان داشت، شکل زنها بود. این صورت کارگر دلاک داره، یه حمام زنانه کار میکرد، دوست داره. کسی هم از راز او با خبر نبود، خودش دچار وجدان شرمگینی بود، ملامت میکرد دائما خودش، چه کاری من میکنم، کار خطاییست، کار خلافیست. توبه میکرد توبه میشکست، توبه میکرد توبهشو میشکست، نمیتونست رها کنه. و یه روز دختر شاه، شاهزاده خانم، آمد به حمام. بهترین دلاک رو که همین آقا باشه، این مرد زن نما باشه، براش انتخاب کرد. و هم مشغول شستشوی شاهزاده خانم شد. شستشو تمام شد و بعد یک مرتبه ولول افتاد در حمام که انگشتره گرانبهای شاهزاده خانم گم شد و همه رو باید بگردن. این اینجا بود که مرگ رو پیش چشم خودش دید که دیگه رازش فاش خواهد. از همه هم مزنونتر و مشکوکتر هم او بود، چون او نزدیکتر به دختر شاهزاده. از دیگران آغاز کردن اونا رو بگردن و این رفت گوشه‌ای و اونجا دوباره توبه کرد، به توبه آغاز کرد. تذر رو که خدایا تا حالا چند بار توبه کردم و توبه رو شکستم، اما این دفعه دیگه واقعیه، این یکی رو دیگه دروغ نمیگرد، این یکی رو اگه قبول بکنی مطمئن باش که دیگه این کار خلاف رو رها خواهد کرد. من مایلم شما خودتون این داستان رو تا داستان نسوح اسمشه، در مثنوی پیدا کنید و بخوانید و ببینید مولانا چه کرده است در این قصه. در واقع همطوری که در ابتدای مثنوی میگه، خود حقیقت نقد حال ماست، تجربه خودشه، احوال خودشه. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، در حدیث دیگران، ضمن داستان دیگران. داستان خودش رو داره میگه، حدیث خودش، تجربه خودش رو داره میگه. این مرد به کنار رفت در گوشه ای، مأموران مشغول گشتن دیگران بودن، اون کارگرهای دیگه، و این در گوشه ای با خدا خلوت کرد. گفت که من همی دانم و آن ستار من، جرمها و زشتی کردار من، جرمهای کرده نا کرده گرفت، طاعت ناورده آورده گرفت. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. آفرینها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را ز غم کردی جدا. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی کنجم کنون. این بیانی که مولوی در اینجا داره میه، بیان روح خودشه که چگونه آدم میتونه از ظلمت یک چاه بیرون بیاد و یک مرتبه احساس آزادگی بکنه، به تعبیر او احساس فربهی بکنه. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و بخون شدم. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی کنجم کن. این شرح حال خود مولاناست دقیقا. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی کنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را زغم کردی جدا. این رهایی و این آزادگی همون چیزی بود که اون لبخند رو بر لب این مرد می نشان. گفت از غم و شادی نباشد هوش ما، از خیال و وهم نبود جوش ما. حالت دیگر بود آن نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. در ابتدای مثنوی وقتی که میگه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. سر خوشنودی خودش رو بیان میکنه، میگه انسان بعد از اینکه به گذشته خودش نگاه میکنه، اگه یه چیزی براش مونده باشه غمناک نخواهد، اما اگه همه چیز رفته باشه چی؟ در غم ما روزها بیگاه شد، من خیلی در طلب کوشیدم، سوختم. روزها با سوزها همراه شد، بله اون دوره رو من پشت سر گذاشتم، ولی روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. یک کسی رو، یک چیزی رو، یک معدن پاکی رو پیدا کردم که به همه اون عمر گذشته میارزه. این سرمایه سوخت نشده، تلف نشده، از میان نرفته. چنین آدمی چرا خندان نباشه؟ چرا دچار بهجت نباشه؟ چرا دیگران رو به خنده دعوت نکنه؟ چرا مثل یک دریای پاک آلودگی های دیگران رو نشوید؟ من باز هم تکرار میکنم، آزادگی، رهایی، گذشت نکته بسیار بزرگی است و این چیزی است که همه پیامبران خدا، همه بزرگان این عالم ما رو دعوت کرده. این درس رو از مکتب اینا باید گرفت. ما ها دانشگاه میریم، مدرسه میریم، فیزیک میخونیم، ریاضی میخونیم، فلسفه میخونیم، اونا همه خوب، ولی اونا این درس رو نمیدن. این درس رو تو مدرسه‌ای و پیش معلمای دیگری باید یاد گرفت. اینا کسای دیگه به شما میگن. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کسانی که از شما اجرت نمیخوان، بابت این تعلیمشون مزدی هم نمیطلبن، اما بالاترین تعلیم رو میدن. واقعا انسانیت در گروه علم نیست، علم زیاد ممکنی و خباست زیاد در دیگر، مگه این طور نیست؟ اینایی که بمب اتمی میسازن اینا میگه عالم نیستن، اینا که اسلحه شیمیایی میسازن میگه عالم نیستن. علم زیاد لزوماً با خودش آدمیت زیاد نمیاره، یه چیز دیگری آدمی باید داشته باشه که همین آزادگیست، و این آزادگی رو شما تو مکتب این بزرگان میابید. البته نفعش به خود آدم هم میرسه، چی بهتر از یه روح شاد، یک روح سبک، یه زندگی پر از بهجت، چی بهتر از این؟ این راه اول، مکانیزم نخست که رهایی از تعلقات است و البته کار آسانی نیست، اما اونهایی که طالبند این راه رو میتوانند برن. راه دوم قناعت است، کم توقعی. ببینید این طمع ورزی، خب چیزی که امروز هم شاید زندگی جدید ما رو خیلی تشویق میکنه به این یکی از اون زنجیرهای اسارتی است که به گردن آدمی بسته میشه. به قول مولوی گفت از حریصی هیچ کس سلطان نشد، از قناعت هیچ کس کمجان نشد. حرص زدن که یکی از مشخصات این زندگی جدیده و اصلا ما رو تشویق میکنن، تو کارت اعتباری میدن که هم تو قدرت خرید کاذب ما رو هی ببرن بالا. این حریصی واقعا یه چیزی شده تو این عالم، و این گفت کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. ببینید دیگه همش از اسارت صحبت میکنه. آدمی مادامی که اسیره همین نگرانی ها و حزن و ملالت رو داره. وقتی که قناعت به جای اون نشست، غزالی در سخنان خودش داره میگه قناعت رکن عظیمی از ارکان دین است، و متاسفانه یکی از اون فضیلت های فراموش شده ی ناشناخته در روزگار ماست، روزگاری که چنان که گفتم ما رو به حرص و به طمع میخواند و قناعت رو پاک پایمال کرد. اصلا خیلی حتی معناش رو درست درک نمی کنن. قناعت واقعا یعنی به کم قانع بودن، معنای خیلی روشنی داره. انسان میتونه خیلی ریخت و پاش بکنه، خیلی زندگیشو مفصل بکنه، چرا نمیتونه؟ یا دست کم اونایی که میتونه، ولی چرا؟ البته هر چی رو شما بگیری از این طریق، همونطور که گفتم یه چیزی بابتش باید بدی، یعنی هر چیزی که دلخواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد، شکی نیست. اما اگر آزادگی میخواید، اگر سرور میخواید، اگر نمیخواید به خاطر شادی به این ابزارهای بیگانه از خود پناه ببرید، در اون صورت راهش این است. انسان باید به کم قانع باشه، واقعا برداشت کم بکنه از این جهان و حد اقل نیاز و ضرورت خودش رو وقتی که رفع کرد دیگه بیشتر از او رو نخواد، بیشتر از او این انرژی رو، این عمر رو، این طاقت ها و توانایی های مغزی و جسمی رو باید برای کارهای نیک بگذاره. راه سومی که مولوی برای طربناکی به ما یاد داده است، عبارت است از نشان دادن ریشه غم. چرا آدم ملول میشه؟ خود مولوی به وقتا میگفت، واقعا یه غزل خیلی لطیفی داره، اجازه بدید براتون بخونم تا بعد وقت قصه رو توضیح بیشتر. میگوید که خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی بد کی خوش شود بی روی خوبت. ای نگاه بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو کج خویم ملولم، هرچه گویم کج شود، من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار. آب جان محبوس می‌بینم در این گرداب تن، خاک را بر می‌کنم تا ره کنم سوی بهار. حالا به این شعر توجه کنید. آب بد را چیست درمان؟ باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. و بعد هم به خدا اشاره میکنه، میگه شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی تا فغان برناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل ز دل بر تا توانی برمگیر، گر ز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار. یه دردی رو با یه درمانی در این غزل مولوی بیان کرد، مثال خیلی گویای هم. میگه شما یک جام آب چرکین و آلوده دارید، به قول او آب بد، چجوری میشه این آب رو درمان کرد؟ یعنی این پلیدی و آلودگیش رو گرفت. جوابی که میده این است که این آب رو تو دریا بریزه، میره در این دریای بزرگ غرق میشه، صفت دریا میگیره، آلودگی هاش هم شسته میشه، پاک میشه. بعد میگوید که خب حالا خوی بد درمانش چیه؟ خوی بد را چیست درمان؟ آدمی که ملول، بد خوی، تنگ خلقه، حزینه و غمگینه، راهش چیه؟ راهش اینه که پیش یه آدم دریا صفتی بره. وقتی که پیش او رفت، یعنی این قطره خرد رو به دریا وصل کرد، دوباره همون قصه تکرار میشه، یعنی شستشو میشه، پاکیزه میشه. دل فرو بسته و ملولان کس بود کس فراق یار در محبس بود. همیشه تو زندان بودن غم میاره. در زندان که شکستید و رهایی پیدا کردید، فضای فراختری رو وقتی در اختیار گرفتید، اون غم از میان برداشته خواهد. عموم ملالت ها به خاطر تنگناها، فضای تنگ. این فضای تنگ رو شما فراخ کنید، این غم فرو میریزه و از میان میره. تعبیر زیبای مولوی اینه، میگه غم چو آمد در کنارش کش به عشق، از سر رقبه نظر کن در دمشق. یه میخوای توی شهری نگاه کنی، حالا به اصطلاح امروز، برو از بالا نقشه هواییشو ببین، همه شهر رو میبین. اما اگر از یه دروازه وارد بشی، همون پیش پاتو میبینی، یه چند تا کوچه میبینی، ممکن اون کوچه هم کثیف باشن، بعدم یه قضاوت کلی میکنه راجع بشن. اما اگه شهر رو میخوای بشناسی، برو منظره هواییش رو ببین، از سر ربیعه، از اون ارتفاع نگاه کن. حرف مولانا اینه، میگه از اون ارتفاع به زندگی نگاه بکنی. این حادثه که الان رخ میده، اون حرفی که فردا از فلان کس میشنوید شما رو نگران میکنه، بذارینش تو یک تصویر خیلی بزرگتر. تو این تصویر بزرگتر وقتی که قرار گرفت، وقت معنی خودش و جای خودش رو پیدا میکنه، معنی خودش جای خودش رو پیدا میکنه، بعد اون هیبتش فرو میریزه، اون اهمیت دروغینی، اون سایز کاذبی که شما بهش دادید از میان برداشته میشه، در جای خودش مینشید. و به این ترتیب شما فقط به اندازه اهمیت او به او اهمیت میده. خیلی از حوادث هستن تو دنیا ما بی جهت بزرگشون میکنیم، خیلی از چیزا هستن که ما نقش اصلی اونها رو در یک صحنه بزرگتری نمیبینیم و میخکوب در همون لحظه باقی میمانیم و به این ترتیب غم ما رو فرو میگیریم. خب حالا شما اگه همینا رو در نظر بگیرید، درس خیلی بزرگی است. ببینید که مولوی که این همه حرف داشت برای زدن، میگفت دلم میخواد هر موی من بدل به یه زبانی بشه تا من بتونم حرفامو بزنم، و تازه بازم نمیشه. این حرفا رو از کجا آورده؟ یک روح غمگین حرف برای گفتن نداره. کی شعر ترانگیزت خاطر که هزینه باشد، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشه. آدمی که در قبضه، آدمی که گرفته است، همه جانش گرفته است، زبانش هم گرفته، حرف نداره بزنه، نمیتونه حرف بزنه، این جان شاد است که این همه سخن بر زبان آدم میاره. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. من انقدر حرف دارم بزنم که دیگه میگم ول کن بابا، نمیتونم که بزنم، بشین بشینم خاموش بنشین. واقعا اینطوره. خب چرا؟ این حرف از کجا اومده؟ بافندگی که نبود. اگر بافندگی به حرف یابه بود که مولوی مولوی نمیشد. تو هر شعرش ده تا نکته است. بس
اصلی به دریا بود دیگه. میگه متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو محراس از خالی شدن. معلمایی رو ذکر میکنه که میگه معلمایی که 3-4 کلمه بیشتر بلد نیستن، میره سر کلاس این 3-4 کلمه رو میگه خالی میشه، شروع میکنه به عصبانی شدن و سر بچه ها داد زدن و اینا. بعد میگوید که ولی نه، خداوند به پیغمبر میگفت بگو قول. چرا به پیغمبر میگفت بگو؟ برای اینکه میدونست او گفتنی زیاد داره و حرفای گفتنش هیچ وقت هم تمام نمیشه. امر قلزین آمدش که ای راستین، کم نخواهد شد بگو دریاست این. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو محراس از خالی شدن. تو خالی نمیشی، تو پری، برای اینکه یه منبع زاینده داری. این مال حالت بست دیگه. اون غزل خیلی لطیفی که در دیوان شمس هست، باز براتون بخوانم. به هر حال کلام خود مولانا رو ما بیشتر بگیم بهتر از آن است که کلام من جایگزین او بشه. غزل لطیفی داره که ظاهرا خطاب به شمسه. یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، قار توی، خواجه نگهدار مرا، روح توی، نوح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا، آب توی، کوزه توی، روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده یار مرا، خانه خورشید توی، حجره ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا، دانه توی، دام توی، باد توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا. با این بیت آخر، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. اگر این تن اینقدر به دست و پای من نمی پیچی، منو اینقدر گرفتار نمی کرد، اگر دل من رو این همه راه زنی نمی کرد، اگر یه راهی پیدا می شد که من از اون راه می تونستم حرفامو بزنم، دیگه اینقدر حرف نمی زنم. این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار بر. از یه راه دیگه ای، به نحو دیگری حرفای خودم رو و پیام خودم رو به شما می رسونم. آدمی اینقدر پرگفتار و در این حال خموش، نتیجه اون شادی بود که در درون او بود. شما از شادی یه مفهوم ساده نفهمید. شادی یعنی وصل شدن به منبع این عالم. خداوند، حکما میگن اگر یه موجود باشه تو این دنیا که غم نمیخوره، خداونده، همیشه شاده. تعبیر مبتهج به کار میبرن برای او، کلمه شاد و سرور رو نمیگن، خداوند مبتهج به ذات. آخه چرا شاد نباشه؟ غم چی رو بخوره؟ مگه چیزی رو داره از دست بده؟ همه چی مال اونه دیگه. از دست دادن نه کسی از اون میتونه بدزده، نه کسی میتونه زورش به او برسه، نه اینکه او رو مقهور کنه، مغلوب کنه، هیچ چیزی وجود نداره. مبتهج به ذات. این شاد بودن در واقع یه پرتوی از اون ذاته که در آدمی مینشینه، وقتی که این شادی به معنای واقعی در وجود آدمی جاگزین میشه، این بسط و این انبساط و این بهجت. وقت به خاطر همین زبان هم باز میشه، زبان هم باز میشه، همون که مولوی گفت وصله به دریای میشه که هرچه برمیداره تمام نمیشه، هرچه برمیداره تمام. به یکی از نمونهاش خود شخص مولوی بود که واقعا نشان میداد که یه وقتا اصلا جلوی خودشو میگرفت. لب ببندم هر دمی ز انسان سخن، توبه آرم هر زمان 100 بار من، که این سخن را بعد از این مدفون کنم، اون کشنده می کشد من چون کنم. چون که خاموش می کنم من از رشد، او به 100 نوعم به گفتن می کشد. من می خوام نگم، نمیشه. جاذبه ای هست، کششی هست، من رو می کشه و میگه بگو، این بگو محراس از خالی شد. و این گفتنها هم گفتنهاییست که رزق خداوند است. این بگو تا که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. در واقع میگه خدا من رو واداشته به اینکه یک جوی نهری روان کنم تا آیندگان بر سر این نهر بنشینند و اونها هم جرعه خود رو بردارن، اونها هم تشنگی خود رو رفع بکنن. این مسرتی که ما میگیم به معنای سرخوشی های سبکسرانه نیست، به معنای شکوفایی است که در وجود به دلیل آزادگی و به دلیل وسعت نظر پدید میاد و زبان رو میگشاید و دیگران رو هم کامیاب میکنه. چنین شخص شادی نگاهش به این دنیا، به همه چیز این دنیا عوض میشه، به همه چیز این دنیا. اگر کتاب مینویسه یک پارچه طربستانه، اگر سخن میگه طرب انگیزه، اگر پیام میده پیامش اینه که رابطتون رو با خداوند یک رابطه بهجت آمیز بکنید، از دست او باده بگیرید و بنوشید و خوش باشید، به مرگ هم اینطور نگاه بکنید، به مرگ هم اینطور نگاه. مولانا مثال دیگه به پایان سخن نزدیک میشه، مثال حمزه عموی پیامبر رو میزنه. میگه قبل از اینکه حمزه مسلمان بشه یکی از پهلوانان بزرگ عرب بود، به جنگ میرفت و مثل همه جنگجویان زره به تن میکرد. وقتی که مسلمان شد پیر شده بود و در رکاب پیامبر میجنگید، اما دیگه زره به تن نمیکرد. آمدن و از او سوال کردن، گفتن تا جوان بودی و زفت و سخت زه می نرفتی سوی میدان بی زره، چون شدی پیر و نحیف و منحنی پرده های لاعبالی می زنی، حالا اینجور بی پروا شدی؟ حالا که دیگه پیر شدی؟ حالا که ناتوان شدی؟ گفت آره، برای اینکه معنی مرگ دست من عوض شده دیگه. من یه جوری دیگه نگاه میکنم. اون که مردن پیش جانش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. اون که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. او خیلی دیگه فرق کرده، همه چیز فرق کرده برای من، من دیگه اون آدم نیستم. معنی جان، معنی حیات، معنای مرگ، معنای زندگی، همه چیز عوض شده دیگه. وقتی عوض شد خب رفتار آدم هم عوض میشه. همون که مولوی گفت آدمی که وقت گریه بود حالا خنده شده، یه وقت مرده بود حالا زنده شده، یه وقت خودشو فانی میدید حالا پاینده میبینه. به قول مولوی یه روز یوسف بود حالا یوسف زاینده شده، یعنی از هر دست او صد تا یوسف میاد بیرون. چنین آدمی البته موضع‌گیریاش هم عوض خواهد شد، حرفش هم معنای دیگری پیدا خواهد کرد، سکرآور میشه، شکرین میشه، شیرین میشه. شما اگر بدانید این کلمه شکر و شیرینی و قند و حلوا چقدر در سخنان مولانا به کار رفته، اساس کافیست شما هر جای این دیوان شمس رو با کنید، غیر ممکنه که چند بار کلمه شکر و شیرینی و حلوا و قند و اینا نبینید. فکر میکنید مولوی قند فروش بوده، شکر فروش بوده، پدر شکر فروش بوده، خودش؟ نه والله، البته به یه معنا درست شکر فروش بوده، شکر فروش بود حقیقتا. گفت هوسی است بر سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. سحری ببرد عشقت دل خسته را به جایی که ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندار. گفت من یه شکر فروشی رو میشناسم، هر وقت در مغازش رفتم شکر داشت، هیچ وقت نگفت تموم شده. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندار. خب این آدمی که این صاحب این جهان براش یک شکر فروشه و خود این جهان هم یک شکرستانه، معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا. زن اشوه شیرینش و خشم دروغینش، عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا. دنیا براش یک کان شکره، صاحب این عالم شکر میفروشه، هیچ وقت هم شکرش تمام نمیشه. شما میخواید که این آدم شیرین کام نباشه، تلخ کام باشه، معلومه که شیرین کام. بنابراین توصیه‌ای که به ما هم میکنه همینه و توصیه‌ای که به ما هم میکنه همینه و من این توصیه پایان، سخن پایانی من توصیه اوست. دل آن است کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطار مرو هر سو چو بیکار، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.